دوازده دی 95 کمرش رو به قبله باید مقادیم بدن رو به قبله باشه. اینجور نباید باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا بودیم آقا؟ صحیحه نخاس. رفاعه نخاس، نخاسی یعنی برده فروش. تو بعضی کتابا نخاس شده نحاس، نحاس میشه مسکر، اینا با هم فرق داره. نخاسه نخ، بله، برده فروش بوده خودش. بحثمون چی بود؟ بحث این بود که شما بیعی رو میخوای بکنی باید ثمنش معلوم باشه. الا من در تذکره ادعای اجماع کرد، هیچ کی هم مخالفت نکرد تا بفرمایید که اما یه صحیحه رفاعه داریم. این صحیحه رفاعه میگوید که نه نمیخواد، علم به قدر ثمن نمیخواد. و تو این صحیحه رفاعه، رفاعه کنیزکی رو خریده، فروشنده بهش گفته برو هرچی خودت حکم کردی قبول، برو هرچی خودت حکم کردی قبوله. این خب اینم میگه من بردمشو کنیزکا و بعدن 1000 درهم فرسادم. توجه میکنید؟ پس خودت هرچی حکم کردی، این که دیگه ثمن معلوم نیست چقدر باشه. پس این صحیحه با اجماعی که آقایون میگن با هم تنافی داره. اگر ما صحیحه رو اخذ کنیم، اجماعی رو که آقایون میفرماین دیگه از بین میرود. گفتیم خدمت شما دیروز آقایون فقها ها صحیحه رو توجیه میکنه، تعویل میکنه. شیخ یوسف صاحب حدائق اخباریست دیگه. شیخ یوسف در واقع عصبانی میشد از این کار، میگه آقایون شما برای چی این روایت صحیح رو دارید تعویل میکنید؟ خب مقابل این روایت هیچی ندارید که بگد علم به قدر ثمن لازم است. دیدید که تا اینجا که خوندیم ادله نتونست ثابت کنید، اما این روایت میگه لازم نیست. شما مقابل این روایت یه اجماع گذاشتید، اجماعی که علامه در تذکره ادعا میکنه. شیخ یوسف عصبانی میشد، میگه از کی تا حالا روایت صحیحت و سنده و دل تام و دلاله با اجماع معارضه کرده است؟ این چه جوری میشد؟ توجه میکنی؟ چرا آمدید؟ این آخه این روایت حتی معارضم نداره، معارضش اجماعه نه معارضش روایت باشه. میگه ما باشیم و روایتی با این صحت اسناد و تامیت دلالت و معارضش یه اجماع باشد، خب لا محالا باید اجماع رو بذاریم کنار و این روایت اخر تمومش. این فرمایش صاحب حدائق که پس صاحب حدائق با اجماع مخالفت میکنه. عرض کردم دیرو که یکی از فقهای معاصرم تبعیت از صاحب حدائق میکنه. ایشون هم میفرمایند که ما معارض این روایت فقط اجماع رو داریم، اجماع علامه. این اجماع علامه در تذکره اولا اجماع منقول است نمحسن، و اجماع منقول که اولا حجیتی ندارد، چون اجماع اگر حجتم باشه محسنش حجته نه منقولش، و ثانیاً این که این چه اجماعی است که شیخ صدوق مخالفشه؟ چون شیخ صدوق دیرو برای شما خوندم در فقیه این روایت رو نقل میکنه و شیخ صدوق در اول فقیه میگه اون چه که من در کتاب فقیه هم نقل میکنم جز اون مواردی است که من بهش فتوا میدم. پس ادعای در واقع این فقیه معاصر رحمت الله علیه داره مناقشه میکند ادعای اجماع علامه رو، میگه حتی سغرویان هم اجماع ثابت نیست، چون صدوق مخالفش. چه اجماعیست که صدوق مخالف؟ شما میگوی کجا؟ میگوی صدوقی روایت ها نقل کرده تو فقیه. اول فقیه هم میگه اون چه من نقل میکنم بهش فتوا میگه. پس بنابراین فتوای صدوق مطابق این روایت هست. پس اگر فتوای صدوق مطابق این روایته، پس صدوق العلم به قدر سمن را در صحت بی معتبر نمیدانه. پس اجماع سقرویان محل مناقشه است، کبرویان هم محل مناقشه است. با مخالفت صدوق که اجماع تمام نمیشه، تازه اجماع منقول محصل که نیست، اجماع منقول هم که حجیت نداره. پس اجماع زیرابش زده شد. اجماع وقتی از بین رفت ما میمونیم و این روایت سندش تمام، دلالتش هم تمامه، چرا عقصش نکن؟ توجه فرموده. این فرمایش شیخ یوسف و فقیه معاصری که تبعیت از شیخ یوسف کرد. ولی بقیه آقایون این روایت رو قبول نمیکنن. میگن این روایت قابل پذیرش نیست، باید تعویلش کن. اینجوری نمیشد روایت رو اخذ کن. فرمایش سبزواری رو که دیروز گفتم برای شما بخونم، سبزواری در کفایه، کفایت الاحکام جلد اول صفحه 454 چاپ جامعه مدرسین، داستان رو نقل میکنه، مال قصه لا اعرف و خلافن بینهم فی اشتراط ان یکون السمن معلوم القدر. میگه خلافی نیست، سمن باید قدرش معلوم باشه، معلوم القدر والجنس والوصف. قالو لو باع به حکم احدهما لم ینقی. آقایون فقها ها گفتن اگر به حکم یکی بایه یا مشتری فروخته بشد منعقد نمیشه. و یدل على خلافه روایت رفاعه نخاس به اسناد ظاهره از صحه. بعدم روایت رو نقل میکنن، بعدم هیچی دیگه نمیگن. یعنی وقتی دیگه در روایت مناقشه نمیکنن، ظاهرش این است که روایت رو خلاف قول آقایون گرفته است و روایت رو پذیرفته، چون سبزواری مناقشه ای در روایت نمیکنه. پس سبزواری هم یه جوری میتونید بگیرید که بله بفرمایید سبزواری هم این روایت را مورد پذیرش قرار داده است. البته سبزواری مقدم بر صاحب حدائق. بیام سر فرمایش فقیه متتبع عاملی صاحب مفتاح الکرام، مفتاح جلد 13 صفحه 186 میفرماید و یمکن تعویلها، تعویل همین صحیحه، به ان یکون حاصل الجواب، مختصرش این که انها تقوم به ثمن المثل ان اراد شراءها و یشتری بهی مجددا. میگه میگد که این که فروختست گفتست برو خودت هرچی خودت حکم کردی، یعنی ثمن المثل. پس بنابراین ما سمن اینجا داریم، سمنم معینه، سمن المثل. و یشتری بهی مجددن ان کان سمن المثل اکثر مما دفع. سمن المثل و رفاعه تقویم کرد 1000 درهم، 1000 درهم فرستاد، فروشنده قبول نکرد، مدعی بود سمن المثل بیشتر. خیلی خوب میگد و گفت مثلا بیشتر باید بده. میگد خیلی خوب، اگر ثمن المثل بیشتره این یعنی شراء جدید، یعنی اون معامله اول باطل، حالا از نو به ثمن المثل جدید که قیمت مثلا 1200 درهم حالا شراء جدید بکنید. و یشتری بهی مجددن ان کان ثمن المثل اکثر مما دفع و الا وقع ندبا و استهبابا بناء على انه اعطاه سابقا، میگه پس اگر بنا شد 1200 تا بدن، این میشه بیع جدید. بیع اول راضی نشد بایه، میگه 1200 تا بده، این میشه شراء جدید به 1200 تا. مگر این که شما بگوی این همون شراء اوله، این 200 تا که میدن مستحب است این 200 تا رو بدن، تا اینکه مثلا چی؟ تا بایه اعلام چه بکنه؟ رضایت بکنه. یعنی توجیه، توجه میکنید؟ جناب سید، بله بفرمایید که جناب فقیه عاملی روایت را اینجوری تعویل میکند که خدمت شما عرض کرد. خب از تعویل فقیه عاملی میگذریم میرسیم به صاحب جواهر. ببینید جواهر چی میگه. خب فقیه به صاحب جواهر میفرماید که جواهر 22 صفحه 412 بله میگه ضرورت ان الخبر الاول بخونم. میفرماد ضرورت ان الخبر الاول الذي لم يحكم بصحه البيع فيه على نحو ما وقع فيه. خبر اول که دارد میگه همین داستان صحیحه رفاعه است. خیلی خوب، چون بعدش یه روایت دیگه داره، اون میشه خبر دوم، اونو کارش ندید. میگه خبر اولی که لم یحکم به صحت البیع فیه علی نحو ما وقع فیه، آقایون حکم نمی کنن به این که این بیع صحیحه، بیعی که به حکم مشتری باشد، گفتن باید قدر سمن باید معلوم باشه، به حکم مشتری نمیشه. پس این روایت رو آقایون میگن بیعش صحیح نیست. میگه اگر شما بخواهید این روایت رو توجیه بکنید، باید بگون بل به ثمن المثل الذي لم يكن مقصودا لهما. باید بگون اگر میخوان تصحیح بکنید این معامله، این بیع کنیزک واقع شده به ثمن مثل، لکن ثمن مثلی که این دوتا برش توافق نداره. یکی میگه ثمن المثل 1000 تاست، یکی میگه ثمن المثل 1500 ما اتحادهی و حجرهی بین الطائف. اولا این یه روایت یه دونه است، ثانیا طایفه ازش چه کرده اند؟ هجرت کرده اند. یعنی این روایت رو عمله بهش نکردن، توجه میکنید؟ نگرفتن این روایت. و احتماله قضیتون فی واقعه. ببینید داره چجوری روایت رو تضعیف میکنه. اولا یه دونه روایته، ثانیاً طایفه بهش عمل نکردن، ثالثاً احتمال دارد قضیتون فی واقعه باشد، چنانچه اردبیلی گفت دیروز. و الموافقت للعامه، رابعتاً این که محتمل است این روایت به خاطر موافقت با عامه باشد، یعنی تقییتاً صادر شده باشد. در جمعه چهار تا محمل براش دارد اینجوری تضعیف می‌کند. موافقت با عامه، خب موافقت با عامه کجا ملاکه؟ موافقت با عامه یا مخالفت با عامه ملاکه در باب تعارضه. اگر خبر این متعارضین داشته باشید، ما خالف العامه اون میشه حجت. خیلی خوب، دو تا روایت متعارض، اینجا که متعارض نیست. آه احسنتون، آیا بله، آیا هر روایتی که موافق با عامه شد شما میتوانید که حمله بر تقیهش بکنید؟ نمیشد که. خب عامه هم نماز میخونه، پس هر روایتی که میگه نماز بخون بگون تقیه صادر شده، این که نمیشد. هر به محض این که یک روایتی با قول عامه یا با فتوای عامه موافقت داشت، میتونید روایت رو رمیه به تقیه بکنید و دیگه بندازیدش کنار؟
نه، با اصول شیعه صادر مرد اختلاف بزنید، مثلا با قواعد
آیا با قواعد شما یا با روایات؟ اونی که ما داریم اینه، اگر دوتا روایت متعارض شد بله هم بر تقیه، اگر مخالف العامه اخذ میشد موافقت عامه حمله بر تقیه میشد. خیلی خوب، اما صرف این که یه روایت با فتوی عامه موافقه، خب صرف این موافقت، ما روایتی هم مخالفش نداریم، حمله بر تقیه بکنیم مشکله. و توکیل فی البیع الذی ینبغی فیه مراعات ثمن المثل، یه محمل دیگه میگه این آقا حمله بر وکالتش کنه، یعنی گفته است فروشنده به رفاعه مشتری، گفته خودت وکیلی منی، خودت قیمت رو تعیین کن، تقویم کن، هرچه که مقومین گفتن خودت برام چیکار کن، پولو بفرست. یعنی امر تقویم رو وکالت داده است به رفاعه، خود رفاعه را قبول داشته، گفت تو آدم معتبری هست، برو اینا تو بازار هرچی قیمت کردن همون پولا برام بفرست. و تلف الجاریه، میگه خب این شد چند تا، پنج تا، ششمین محمل، میگه ششمین محمل نه که بگم جاریه تلف شد. حالا جاریه کجاش تلف شد؟ چون نداشتیم تو روایت جاریه تلف شد، تو روایت داشتیم که جاریه رو من مسستوها، توجه می‌فرمایید؟ و این خب تلف باشه، ارزشش کم بشه، ارزشش هم کم نشده، فرش اسمانی هرچی پا بخوره بهتر میشه، کجاش کم شده؟ هیچ ارزشش کم نشده. بله اگر باکره بوده است عشر قیمت، بله غیر باکره بوده است نصف عشر قیمت، اون به عنوان وطیه به شبهشه. تلف الجاریه، میگه روایت من المحتمل این جایی بود است که جاریه تلف شده، چون معامله باطله پیش آقایون، معامله باطله باید مال برگرده، درست شد؟ باید مال بر، یعنی جاریه باید برگرده پیش فروشنده. تو روایت امام نگفتن برگرده پیش فروشنده، این خلاف قاعده است. میگه خب باید حمل بشه بر اینکه پس جاریه مرده، یعنی جاریه زیر دست و پای رفاعه تلف شده، خب دیگه جاریه نیست که برگرده پولش رو برگردونه. اینم یه محمل. و شراء جدیدن به ثمن المثل، خب اگرم گفتید تلف نشده، میگه خیلی خوب، معامله قبلی باطل، محمل جدید، شما الان به ثمن المثل بخیر، ثمن المثل رو تعیین کن، به ثمن المثل در یه معامله جدید بخیر. و غیر ذالک، اینا شد 6 تا محمل، 7 تا محمل. و غیر ذالک مما لا یلیق بالفقیه، میگه اینو این روایت رو برش محمل درست کن، توجیه درست کن. و محملای دیگه، میگه هر چی میتونی برای این روایت تو باید محمل و توجیه بتراش. مما لا یلیق بالفقیه الجرأت به، میگه با این یه دونه روایت فقیه نمیتواند جرأت کند علا مخالفت قواعد المذهب. این روایت علم به قدر ثمن رو داره از کار میندازه، میگه این علم به قدر ثمن این جزء قواعد مذهبه، قواعد فقه، التی صارت من ضروریاتهی، از ضروریات فقه شیعی هست. وقتی این از ضروریات فقه شیعی است، این یه دونه روایت داره باش مخالفت میکنه، نمیشد، فقیه جرأت نمیکنه که فتوای به این روایت بده، باید چی کارش کنی؟ باید روایت رو توجیه کن، محمل براش بتراش. خب به جوری این جزء ضروریاته که و یعرفه المخالف لنا فضلا عن الموافق، میگه این که باید در بی ثمن معلوم باشه، مخالفین ما میدونن حتی فتوای ما اینه، چه برسد چی موافقین ما. توجه فرمودی؟ این صاحب جواب. پس میبینید نه تنها قبول نمیکنه روایت را، میگه اصلا این کسی فقیه باشد نمیتونه به این روایت عمل کنه. توجه میکنید؟ به جهت اینکه این روایت مخالف قواعد مذهب است، قواعدی که از ضروریات مذهب است، و مخالف و موافق میشناسدش. چی کار کنیم؟ از این طرف صاحب جواهر اینا میگن که اصلا فقیه نمیتوند عمل کند به این روایت. از اونور شیخ یوسف میگد نه، ما باید عمل کنیم به روایت و ها کذا. بفرمایید چه؟ و ها کذا. خب فقیه معاصرم میگن به روایت عمل میکنیم. خب تعجب، بیان سر چه آقا؟ بیان سر فرمایش شیخ. شیخ اعظم چه میگد؟ شیخ مطلب و برهانی میکند. شیخ اعظم است دیگه، میگه آقا این روایت را نمیشد عمل کن، گیر تو خود روایت. ببینید صاحب جواهر و اینا همه گفتن روایت را باید محمل بتراش، خلاف قواعد. شیخ میگه کجاش خلاف قواعد؟ جاییش که خلاف قواعد است به شما نشون میده. شیخ تو متن مکاسب میگه این روایت نه با فرض صحت بی درست میشن، نه با فرض فساد بی. ببین این بیعی که انجام شده است، درست فروخت، کنیزکشو فروخت، به مشتری گفت خودت قیمت کن، خودت حکم کن، هرچه خودت حکم کردی قبول، درسته یا نه؟ خب این روایت شیخ میگد از دو حال خارج نیست دیگه، یا شما میگو این بی صحیحه، یا شما میگو این بی چیه؟ فاسد. شق ثالث که ندارد. میگد اگر گفتی بی صحیحه، تو روایت چیزی هست که تنافی دارد با صحت بی. اگر گفتی بی فاسده، باز تو روایت چیزی هست که با فساد بی تنافی دارد. پس خود روایت گرفتار تناقضه. ببین شیخ چجوری میزنه زمین، میگه این روایت خودش با خودش تنافی دارد، روایت معارض ندارد، اما روایت در خود درون روایت چالش و تناقض وجود دارد. خود روایت یه تیکه روایت با یه تیکه دیگه سازگاری ندارد. چجور؟ میگه اگر شما گفتی این بی صحیح، درست شد؟ میگه اگر شما گفتی این بی صحیح هست، خیلی خوب، گفته است چی؟ گفته است به طرف شما برای من این را به تو فروختم، برو خودت، بله هرچه حق کردی، به مشتری گفته هرچه حق کردی قبوله، خیلی خوب. خب پس بی هم صحیح، درسته؟ چون فرض رو میذاریم بی صحیحه. خب پس بی صحیحه، گفته هرچه حق کردی قبول دارم. پس چرا وقتی 1000 درهم براش فرساد با یه قبول نکرد؟ امام نفرمودن در پاسخ مردی که غلط کرده است خودش گفته است باید قبول کنه، امام گفتن قیمت عادله بشه. اگر بی صحیحه، درسته؟ گفته است آقا ببر خودت قیمت کن، خودت هرچی حکم کردی من قبول دارم. رفاع هم که خودش بیگانه نبود، که آخون که نبود، خودش برد فروش بود، پس قیمت چی بود؟ دستش بود. مثل یک کسی که بونگا ماشین داره، خودش قیمتی ماشین دستشه، لازم نیست کسی دیگه بپرسه، خودش این کاره است. رفاعه نخواسته، خودش برد فروشه. خب برد فروش خودش قیمتی برده دستشه، و لذا طرف هم بهش گفت خودت هرچه حکم کردی، خیلی خوب. اینم امید و پسندید و کارش هم کرد و 1000 درهم هم فرستاد، گفت حکم من اینه. شما میگو بی صحیحه؟ بی صحیحه. در فرضی که به صحیح 1000 درهمی که فرستاده است باید چیکار کنه؟ باید قبول کنه. در حالی که باید قبول نکرد، امامم نگفتن که باید مردی که قبول کنه غلط کرد، پولو بنداز جلوشو بیا. فرمودن خب اگر قبول نکرد، پس قبول که نکرد چیکار کن؟ بیع لازمه.
اگر
بیع لازمه، تکلیف نداره. بیع اگر تو بیع کردی و بیعت صحیحه، بیع لازمه، باید اجرا بشه. 1000 درهم هم که او فرستاد، پس باید قبول میکرد. باید حال کنه که باید قبول نکرد، امامم نفرمودن باید غلط کرد که قبول نکنه، بیع کردیست باید قبول کنه. فرمودن تو بازار تقویم عادله بشه، تقویم عادله که شد، اگر تو کمتر داده قیمتو تطمیم کن، بده تا برسد به اون قیمت. اگر بیشتر داده چیزی به تو برگردونده نمیشن. چجوری میشن؟ این فرمایش امام با صحت بی جمع میشه. یعنی اگر شما گفتی بی صحیح هست، دیگه از نو تقویم کردن و اگر قیمت بیشتر شد، بیشترش هم باید رفاعه بذارید روش رو بده. خب این که با صحت به جمع نمیشد که. توجه کردی؟ این میشد، این با صحت بیع اول جمع نمیشد، بیعی که انجام شد. این درست شد؟ این در فرضی که بگم بیع صحیح بود. اگر شما آمدید گفتید آقا نه، بیع چه بوده است؟ اگر شما گفتید بیع باطل بود، بیع باطل اینجوری که فروخته به حکم مشتری، این علم به قدر ثمن نیست. و در نتیجه وقتی علم به قدر ثمن نیست، پس بنابراین بیع باطل. خیلی قبول. خب بازم تو روایت گیره. چرا؟ چون بیعی که باطله باید چه بشه؟ بیعی که باطله شما یه بار بافره باید برگردونده بشه. بیعی که باطله باید برگردونده بشه. یعنی بیع علاوه بر اینکه که بیع باطله، مالی که فروخته شده چیه؟ جاریه. جاریه فروخته شده و بیع محکوم به بطلانه. لو فرض اگر بیع باطله، باید امام حکم کند باید جاریه برگرده، به رفاعی بگن جاریه رو باید برگردن، در حالی که نگفتن جاریه رو باید برگرد. امام حکم به بازگشت جاریه نکردن. پس اگر بیع باطل است، جاریه باید برگرده. تو روایت اصلا حرفی از بازگشت جاریه نیست. خب حرفی از بازگشت جاریه نیست، لذا حرفی که از بازگشت جاریه نیست، یه تعدادی از آقایون گفتن خب شاید جاریه مرده، تلف شد. آدمه دیگه، آدمی زاد یه هم میفتد میمیر. اینی که امام نگفتن جاریه رو برگردون، لعل جاریه تلف شده، تلف جاریه توش نیست. چرا؟ به خاطری که تو خود روایت دارد، توجه میکنید؟ تو خود روایت دارد که بله، این عصبت بها عیبن، من عیب توش دیدم. توجه میفرمایید؟ باز دارد کان، بله من درش عیب دیده ام. خیلی خوب، هیچ ندارم که جاریه رو برگردم و حکم به این که جاریم تلف شده است نمیشد کرد. توجه فرمودید؟ این یه اشکال. اشکال دوم، اگر معامله باطل است، خب پس دیگه چرا امام تفصیل میگذارد؟ چون این فرض گرفته معامله باطل، یه مشکلی دارد، باید جاریه برگرده، حکم بازگشت جاریه تو روایت نیست. یه مشکلی دیگه که دارد، معامله که باطل است. خیلی خوب، حالا امام گفت تقویم بشد ثمن المثل رو بفرست، پس اون معامله اول باطل، معامله دوم بشود با توافق طرفین بر ثمن المثل، درسته؟ خب اینم اشکال داره، اگر معامله دوم با توافق طرفین بر روی ثمن المثل بشد، خب ثمن المثل یا زیر 1000 یا بالا 1000. خیلی خوب، اگر بالا 1000 گفتن 1200 فرمودن رفاعه تو 200 دیگه باید بدی، اما اگر ثمن المثل زیر 1000 خب رفاعه باید مثلا 800 تا ثمن المثل، رفاعه 1000 تا داده، پس رفاعه باید اینجا چیکار کنه؟ باید تتمشو پس بگیره، در حالی که امام فرمودن نه، اگر ثمن المثل کمتری اونی که تو داده ای بود، خب و تو بیشتر دادی، هیچی، تو دیگه حق پس گرفتن نداری. برای چی حق پس گرفتن نداری؟ چون معامله جدیده، به ثمن المثل توافق کردن، ثمن المثل تو بازار گفتن 800 تا، خب رفاعی 1000 تا داده، تا 200 تاشو باید پس بگیره، در حالی که تو روایت گفت نه نمیخواد پس بگیری، تو نباید حق نداری پس بگیری. توجه کردی؟ اما اگه بیشتر شد، ای گفتن تو بازار قیمت عادل 1200 تا، 200 تا رو باید بده، اما اگه کمتر قیمت کردن حق نداری پس بگیری. خب چرا؟ اگر بیع جدید است و توافق رو ثمن المثل، هر چی ثمن المثل همون باید انجام بشه، بیشتر بیشتر، کمترم کمتر. توجه می‌کنی؟ این شیخه، شیخ میگه سر این که ما به این روایت عمل نمی کنیم این است که روایت تو خودش گیر داره، تو خودش تناقضه، خود روایت رو نمیتونی جمع کنی. توجه میکنی؟ چون یا اینه که شما میگوی این بی صحیحه، یا اینه که میگوی بی صحیح نیست. اگر بگوی بی صحیح هست، توجه میفرمایی؟ خیلی خوب، در فرض صحت بی برای چی باید که اضافه بدهد؟ رفاعه. بی صحیح هستی، امام حکم کرده اضافه بده. اگر بی باطل است، باز دوتا اشکال داره. اگر بی باطل است، خیلی خوب، چرا امام نگفته جاریه برگرده؟ جاریه باید برگرده. اینا جواب دادن لعله جاریه تلف شده باشد، تو روایت چیزی از تلف جاریه گفتن، لعله جاریه وقتی وطیش کرد باردار شده، در نتیجه باردار شده نمیتوند برگرده، اینا توش نیست، اینا رو دارید توجیه میکنید، جاریه باید برگرده، نهایت طرف یه وط کرده است. خب وطیه به شما گفتیم که وطیه به شبهش بوده، اشکال شرعی ندارد، لکن لا وطیه الا به چی؟ الا به محرم. توجه میکنی؟ مهر رو باید بده. مهرش چیست؟ اگر سیب است 1/20 قیمت جاریه، اگر باکره بود است عشر قیمت جاریه. توجه میکنی؟ علاوه وطیه به شبهه مهر دارد، و تنها چیزی که مهر ندارد چیه؟ چی؟ زنا. بقی، بقی و زنا لا مهر لبقیین. توجه میکنم؟ و الا وطیه به نکاح که مهر داره، وطیه به شبه هم مهر داره. توجه میکنی؟ یعنی فرض فرمایید اگر یه وقت اشتباه اومد تو خونه شما، چراغ خاموش بود و خار زنش جا زنش خوابیده بود و بله شیر تو شیر شد، واقعا نفهمید تا ختم کار، بعد چراغ رو روشن کرد دید خارزنشه و خارزن رو وطیه به شبه کرد، لوفرست که این تا آخرش هم بله باشد، باید چی کار کنه؟ یه مهر باید به این بده، به خارزن. متوجه شدی؟ یعنی اگر این خارزن دفعتن واحده شوهر نداشت و میخواست مطعه بشد، دفعتن واحده مهرش چقدر بود؟ همونو باید بهش پرداخت. توجه میکنید؟ یعنی وطیه به شبه مهر دارن، درست شد؟ خب الان اینجا کنیزک معامله باطل، باید برگرده پیش صاحبش، تو روایت نیست برگرد. این یه اشکال. اشکال دوم، معامله باطل. امام میگن برو تو بازار قیمت عادله کن، یعنی این معامله دوم، یعنی این بیع من الجدید، بیع من الجدید رو قیمت قیمت المثل توافق کنید، تو بازار تقویم کنید هرچی قیمت المثل بگم. خیلی خوب، اینم اشکالی نداره. این بیع جدید، این بیع جدید قیمت المثل. وقتی قیمت المثل، خب قیمت المثل هرچی قیمت کردن، یا بیشتر از هزاره یا کمتر از هزار. خب اگر بیشتر، امام گفتن بیشتر یا بده. اگه کمتر هزاره، امام گفتن حق نداری پس بگیری. چرا حق نداره پس بگیری؟ رجا میکنی؟ این اشکالشه. میگه ما باشیم و این روایت، روایت درون خودش دوچاره مشکل، دوچاره چالشه، تناقض داره. وقتی روایت در درون خودش تناقض دارد، این روایت مقابل اصول و قواعد مذهب که خطکشای فقهی که ما داریم، این روایت تو این خطکشا نمی گنجد. خب ولی این خطوط ما رو هم نمیتوند به هم بزنه. چرا؟ چون روایت خودش درون خودش گرفتار چیه؟ گرفتار تعارضه. وقتی خود روایت تناقض توش هست، چالش توش هست، پس بنابراین نمیتونیم به روایت عمل کنیم. مکاسب داره کسی؟ داری؟ ببین دنبالش چی میگد شیخ؟ ببخشید. بله. میگد که فی صحیح عن ابن محبوب، بله صفحه قبل این مسلم آن. خب نه، پس ببینید تا اینجا رو خدمت شما عرض کردم. میگه نعم هی محتاجتون الى ازید من هازت تعویل بناءن علی القول بالفساد. خب و بناءن اینا رو توضیح میداد شیخ، بله، و کیف کان فالحکم به صحت البی به حکم المشتری و انصراف الثمن الى قیمت السوقیه لهذه الروایه کما حکی عن ظاهر الحدائق ضعیف. میگه بنابراین پس با این روایت ما نمیتوانیم حکم بکنیم به چی؟ ما نمیتونیم حکم بکنیم به این که قواعد مسلم مذهب رو نادیده بگیریم و بگم بله علم به قدر ثمن لازم نیست. این فرمایش چی؟ شیخ اعظم انصار. پس شیخ هم اینجور وارد عمل میشه؟ بله. تا اون جایی که میگه باید روایت رو چه کنیم؟ تعویلش کنیم. تعویل روایت، آها، میگد که به ان یراد، بله، میگه باید روایت رو ما تعویل کنیم، ان یراد و بهی لزوم ذالک علیه من باب ارضاء المالک اذا اراد امساک الجاریه. میگه روایت رو باید تعویل کنیم. تعویلش به چیست؟ به اینه که بگم آقا بیعی که باطله، رفاعه جاریه رو وعد کرده، حالا که وعد کرده میخواد نگرداره، حالا که میخواد نگرداره باید مالک رو چکار کنه؟ راضی کنه. مالک رو راضی کردنش اینه که مالک هرچی گفت بده. خب هرچی هم گفت که نمیشه بگم بده، که بگم تو بازار قیمت عادله بشه. توجه فرمودی؟ ان یراد و بهی لزوم ذالک، یعنی اون مازاد رو باید بدد تو بازار تقویم بشه، اگر مازاده بدد لازم است برش این رو بدد از باب ارضاء المالک، چون مالکو باید راضی کنه. اذا اراد امساک الجاری، اگر جاریه رو میخواد پیش خودش نگرداره باید مالک راضی بشه. پس هرچی گفت، چون معامله باطله، هرچی گفت باید بده، هر چی گفت باید بده میفهمون تقویم عادله بشه بده. حیث ان المالک لا حاجت له فی الجاریه. خب میگه پس یا این که بگون شما مالک دیگه این جاریه رو نمیخواد، دیگه جاریه رو برد و وطیش کرد و اینا، دیگه مالک نمیخواد این رو. وقتی نمیخواد پس بنابراین باید که ثمن جاریه پرداخت بشه، قیمت جاریه باز میشد به تقویم عادله، مالک دیگه نمیخواد. فیسقط خیاره به بذل تفاوت. پس بنابراین مالکی که میتوند جاریه رو برگردونه حالا دیگه نمیخواد، میگه اینقدر بده تا من جاریه رو بر نگرد. و اما ان یحمل علی حصول الحبل، میگه یه محمل دیگه این است که بگم جاریه باردار شد، تا این ترتیب و کار داد جاریه به قول زنا هنجله گیر شد و باردار شد، در نتیجه الان شده ام ولد رفاعی. وقتی شد ام ولد رفاعی دیگه نمیشه برگرده، باید نگرش داره. حالا که باید نگرش داره باز باید مالک را راضی کنه. و تعین علیه قیمتها اذا فسخ البایه، وقتی بایه معامله رو فسخ میکنه میگه جاریه رو برگردون، اون نمیتونه برگردونه، اون وقت باید قیمت عادله بشه و برگرده. و قد یهمل علی صورت تلف الجاریه، میگه بعضی هم گفتن اصلا جاریه مرده، جاریه مرده است پس دیگه نمیتوند برگردونه، معامله اولم که باطله پس باید قیمت عادله بشه. میگه اینایی که میگن جاریه مرده و ینافیه قولهی فی ما بعد، میگه این با فرمایش امام تنافی دارن. امام میفرماین فلیس علیک ان تردها، بر تو لازم نیست جاریه را برگردونی. اگه جاریه مرده باشه که دیگه امام نمیگن لیس علیک، دیگه اصلا نمیشه برش گردونی، اصلا موضوع ندارد مرده. پس بنابراین این با این فرمایش امام چه دارد؟ تنافی دارد. پس اونایی که میگن جاریه تلف شده حمل میکنن این بی رو بر تلف جاریه و در نتیجه جاریه دیگه نیست که برگرده، پس باید قیمت بشد و قیمتش رو بدن به بایه، میگن این با این فرمایش امام فلیس علیک ان تردها تو روایت تنافی دارد. توجه فرمودین؟ اینا فرمایشات جناب شیخ اعظم انصاری و روایت را میگه کیف کان فالحکم به صحت البی به حکم المشتری، یعنی این روایت، و انصراف ثمن الی القیمت السوقیه لهذه الروایه کما حکی عن ظاهر الحدائق ضعیفه. میگه ما با این روایت که اینقدر گیر داره بیام از قواعد مسلمه صرف نظر بکنیم و بگم بیعی که قیمت ثمن به حکم مشتری صحیح هست، بیام این رو بگم چنانچه صاحب حدائق میگه، این قول ضعیف است. اینم فرمایش شیخ. میرسیم به کجا؟ میرسیم به فرمایش آیت الله خویی و بعدش هم مرحوم امام. ببینیم این دوتا بزرگوار روایت رو چجور توجیه میکنن انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و محمد.